آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس جمهوری روسیه از ایران خواست فعالیت‌های هسته‌ای خود را در مسیری صلح‌آمیز ادامه دهد. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران 16 آذر ماه محاکمه خواهد شد. و 6 کشور در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر چینی شرکت نمی‌کنند. ساعت ثانیه‌های آغازین جمعه را نشون میده. جمعه 28 آبان ماه 89، 19 نوامبر 2010 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. مجله شامل خبر، گزارش و مجله هفتگی. اما پیش از اون که بشنوید همکارانم چه مطالبی رو برای این یک ساعت پیش رو تهیه کردند، سری به دنیای خبر بزنیم با همکارم جمشید زند که مسئولیت جمع‌آوری خبرهای امشب رو بر عهده داره.
با سلام. دمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از ایران خواست در مسیر صلح‌آمیز به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد. به گفته مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه که در این نشست حضور داشت، گفتگوها کاملا باز و بی‌پرده بود و به گفته وی طرفین از پرداختن به مسائل ناخوشایند پرهیز نکردند. مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت مسکو مایل به گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران است، به شرطی که این روابط خارج از چارچوب تحریم‌های موجود علیه ایران باشد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، دمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه نشست روز پنجشنبه سران کشورهای حوزه دریای خزر را موفقیت آمیز خوانده و گفته است طرفین توانستند درباره پیچیده‌ترین موضوع‌ها گفتگو کنند. آقای مدودیوف یکی از موضوع‌های مورد بحث را تعیین محدوده هر کشور ذکر کرده و گفته است طی 3 ماه آینده مقامات مسئول در مورد پهنای محدوده ملی هر کشور در دریای خزر طرحی را آماده خواهند کرد. به گفته رئیس جمهوری روسیه طرح پیشنهادی به جلسه آینده سران کشورهای حوزه دریای خزر ارائه خواهد شد. آقای مدودیوف همچنین اعلام کرد که طرفین توافق کردند نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر سالی 1 بار برگزار شود. دادگاه ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران روز 16 آذر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. مهدی نوربخش داماد آقای یزدی که ساکن آمریکاست در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده و گفته است تاکنون وکیل آقای یزدی موفق به دیدار با وی نشده است. کمیته صلح نوبل اعلام کرده است که تاکنون 6 کشور روسیه، قزاقستان، کوبا، مراکش، عراق و چین دعوت این نهاد را برای شرکت در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل سال 2010 نپذیرفتند. به گفته مسئول کمیته نروژی نوبل، 16 کشور هم تا پایان مهلت تعیین شده که صبح روز پنجشنبه بود به دعوت این سازمان پاسخ ندادند. برنده جایزه صلح نوبل سال 2010 لیو شاوبو فعال حقوق بشر چینی است که مکنون دوران 11 سال حبس خود را می‌گذراند. مسئولان کمیته صلح نوبل می‌گویند دولت چین کارزار وسیعی را برای خدشه‌دار کردن مراسم اهدای جایزه صلح نوبل و ترغیب کشورهای مختلف برای عدم شرکت در این مراسم راه انداخته است. تاکنون دولت چین به هیچ یک از نزدیکان و دوستان لیو شاوبو اجازه نداده است برای شرکت در این مراسم از کشور خارج شوند. و به درخواست دادستان سوئد، دادگاهی در استکهلم حکم بازداشت جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس را صادر کرد. دادگاه دلیل صدور حکم بازداشت را بازجویی از آقای آسانج درباره اتهام تجاوز و آزار جنسی در زمان اقامتش در سوئد ذکر کرده است.
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند میشنیدید و ما چکیده از آنچه که تا 1 ساعت آینده خواهید شنید. کنارگیری بی پی از مشارکت با ایران در یک میدان نفتی و پیچیدگی‌های حقوقی در پی این تصمیم.
عملاً ایران چون 50% در این حوزه سهم داره میتونه مدعی رسم دیدن اقتصادی در این مورد بشه. البته این یک بحث حقوقی پیچیده خواهد بود.
انتقاد آمریکا از برخورد ایران با اقلیت‌های مذهبی.
وزارت خارجه آمریکا 1/1000 آن چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده است، نقض مکرر حقوق انسانی، کرامت انسانی، اینا به تصویر کشاندن.
فعالیت سندیکاهای کارگری بار دیگر به حکم زندان انجامید.
هر حرکت صنفی کارگران رو یک حرکت امنیتی، یک حرکت برانداز و یک حرکت ضد نظام ارزیابی میکنند.
و همچنین در این مجله شنونده مجله هفتگی نگاه تازه خواهید بود که اختصاص دارد به یکی از شیوه های اعتراض. برای شنیدن این مطالب و دیگر گزارش های این مجله با ما همراه باشید. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم بی پی بریتانیا که در دریای شمال در میدان گازی رام فعالیت دارد، همکاری خود را با ایران در این حوزه در پیروی از قوانین تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران متوقف کرد. این میدان گازی یک پروژه مشترک بین شرکت نفت ایران و شرکت بی پی بریتانیا است که سابقه آن به دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران باز می‌گردد. اما وضعیت حقوقی سرمایه‌گذاری ایران در این پروژه مشترک چگونه خواهد شد؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی در شهر گلاسگو اسکاتلند در میان گذاشته است.
شرکت بی پی دارای 50% حق در حوزه رام هست. تصمیمی که بی پی گرفته قطع همکاری با ایران به علت تنبیه ایران نیست. در اجرای تحریم های یک جانبه که جامعه اروپا علیه ایران اعمال کرده، ادامه کار در رام رو مخالف تحریم ها میبینه و خودش رو قادر به ادامه این کار نمیبینه. در این مورد دستورالعمل دولت انگلیس رو هم دریافت کرده، ولی عملا ایران چون 50% در این حوزه سهم داره میتونه مدعی رسم دیدن اقتصادی در این مورد بشه. البته این یک بحث حقوقی پیچیده خواهد بود که ایران میتونه اونو در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح بکنه، ولی بعیده با توجه به اعمال تحریم‌های یک جانبه جامعه اروپا و آمریکا و همینطور بخشی از تحریم‌های مصوب به شورای امنیت راه زیادی برای پیش بردن این هدف پیش روش داشته باشه.
حالا آقای تقی‌زاده، ایران یک همکاری و مشارکت دیگه‌ای هم با شرکت بی پی در دریای خزر در حوزه شاه دنیز داره همراه با آذربایجان و روسیه که میزان سرمایه‌گذاری ایران در اون حوزه بیش از میزان سرمایه‌گذاری ایران در دریای شماله. چطوره که مسئله تحریم‌ها شامل حوزه دریای شمال میشه اما شامل حوزه دریای خزر نمیشه؟
حق با شماست. ایران در دریای خزر و حوزه شاه دنیز در حدود 1 میلیارد دلار تعهد سرمایه‌گذاری داره و 10% از سهم بهره برداری از شاه دنیز به ایران واگذار شده. در این مورد کشور آذربایجان از جامعه اروپا یک استثناء گرفته که این حوزه و بهره برداری از اون شامل تحریم‌های یک جانبه اروپا نشه، در حالی که در مورد حوزه نفت شمال جامعه اروپا دستورالعمل برای شرکت بی پی صادر کرد و اون رو رسماً در شمول تحریم‌ها قرار داد. در مورد دریای شمال سهم ایران در حدود 300 میلیون دلار بوده، در حالی که سهم ایران در حوزه شاه دنیز تقریباً 3 برابر اینه. ولی با توجه به محدودیت‌هایی که استفاده از تکنولوژی آمریکایی برای بهره برداری از میعانات نفتی در دریای خزر داره، ایران عملاً از استفاده از میعانات گازی در این حوزه هم محروم خواهد بود. در حقیقت اون چیزی که سود سرمایه گذاری ایران تلقی میشه در نتیجه استخراج گاز از آبهای خزر و در حوزه شاه دنیز عملا به دست ایران نخواهد رسید.
آقای تقی‌زاده، با توجه به اینکه ایران میدونه که بسیاری از این شرکت‌های خارجی و به خصوص شرکت‌های غربی احتمال داره که همکاریشون رو با ایران هر لحظه قطع کنن به خاطر مسئله تحریم‌ها، چرا ایران میاد در میدان‌های نفتی و گازی با اینها شریک میشه و اون سرمایه گذاری عظیم رو میکنه و بعدن این اتفاق میفته؟ آیا منابع مالی و تکنولوژیکی ایران این اجازه رو به این کشور میده که به تنهایی خودش اقدام به اکتشاف و استخراج بکنه؟
علارغم ادعایی که ایران کرده بود، یعنی در مورد حوزه شاه دنیز هم گفته بود اگر کشورهای دیگه با ایران همکاری نکنن، ایران مستقلا به استفاده از میانات گازی تن خواهد داد، ولی فاقد تکنولوژی لازم برای رسیدن به این هدف. در مورد بهره برداری از منابع گاز در زمین هم ایران همین مشکلات داره. مثلا در مورد بهره برداری از حوزه آزادگان که حوزه بسیار عظیمی است، حتی کشور ژاپن هم به تنهایی قادر به بهره برداری از این حوزه بزرگ نبود و نیاز بود با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در این مورد سرمایه‌گذاری و اکتشاف صورت بگیره. ایران ممکن است که بتونه در آزادگان به حفر چند چاه اکتشافی و چند چاه محدود برای بهره برداری موفق بشه، ولی نه برای تکنولوژی لازم برای استفاده بهینه و کامل از ظرفیت بزرگ حوزه آزادگانه و نه دارای سرمایه لازمه. بنابراین ممکن است که چند نقطه از این حوزه بزرگ زخمی بشن، ولی برای استفاده کامل از ظرفیت این حوزه احتیاج به سرمایه بسیار بزرگتر از اون چیزی که در اختیار ایران هست و تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته تر از اون چیزی که ایران میتونه مدعی داشتن اون باشه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با رضا تقی‌زاده کارشناس انرژی میشنیدید. اما موضوعی دیگر در همین رابطه، وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن استقبال از تصمیم شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن برای خروج از پروژه میدان نفتی آزادگان اعلام کرد که در ازای این تصمیم آمریکا نیز در مورد فعالیت‌های پیشین این شرکت در ایران تحقیق نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی بشنویم.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود گفته است حال که شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن تصمیم گرفته است از پروژه 2 میلیارد دلاری میدان نفتی آزادگان کنار بکشد و همچنین متعهد شده است که در آینده نیز در حوزه‌های مرتبط با انرژی با جمهوری اسلامی همکاری نکند، آمریکا هم تا زمانی که شرکت اینپکس بر سر تعهد خود باقی بماند فعالیت‌های گذشته این شرکت در ایران را نادیده می‌گیرد. این تصمیم دولت آمریکا بر اساس قانون جدیدی اتخاذ شده که در مورد تحریم ایران به تصویب رسیده است. شرکت توسعه نفتی اینپکس که از سال 2001 در پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شریک شده بود، در اواخر مهر ماه سال جاری اعلام کرد که از این پروژه که حدود 2 میلیارد دلار هزینه در بر دارد کنار می‌کشد. شرکت اینپکس که به گفته خود تا به حال 153 میلیون دلار در پروژه آزادگان سرمایه گذاری کرده است، در مهر ماه اعلام کرد که بعد از رایزنی‌های لازم با دولت ژاپن تصمیم گرفته است از 10% سهم خود در میدان نفتی آزادگان کنار بکشد. شرکت اینپکس در سال 2006 همزمان با تشدید فشار آمریکا بر متحدانش برای اینکه معاملاتشان را با ایران کاهش بدهند، با واگذار کردن حدود 60% از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ایران، سهم خود را از این میدان به 10% کاهش داده بود. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه افزوده است شرکت‌های مسئول کم کم دارند به این نتیجه می‌رسند که تا زمانی که ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکند، همکاری تجاری با ایران دارای ریسک بسیار بالایی است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌اش افزوده است که آمریکا تا وقتی که تهران حاضر نشود به جامعه بین‌المللی در مورد نگرانی‌هایی که در مورد برنامه اتمی‌اش وجود دارد پاسخگو باشد، تحریم‌های یک جانبی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا نهایت ممکن اجرا خواهد شد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد محرومیت‌های وسیع اجتماعی، شغلی و آموزشی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران با اظهار نظرهای ایرانیان روبرو شده است. آیت الله مهدی حائری، روحانی مقیم کالیفرنیا، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی در واکنش به گزارش روز چهارشنبه وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که محدودیت‌ها و محرومیت‌ها تنها شامل اقلیت‌های دینی و مذهبی نمی‌شود، بلکه همه کسانی را در بر میگیرد که با اصل ولایت فقیه مخالفند.
پرونده جمهوری اسلامی ایران در این مدت 30 سال از عمرش ثابت کرد که جمهوری اسلامی با هر اندیشه‌ای که موافق ایدئولوژی رسمی حاکمیت نباشد مخالف است، یعنی اجازه بیان اندیشه خود را نمیدهد. جمهوری اسلامی نه تنها با اقلیت‌های دینی، با اقلیت‌های مذهبی، با باورمندان دیگر رفتار بی‌رحمانه دارد، بلکه با دیگر اندیشان مذهبی شیعه، همکیشان خودش، هم مسلکان خودش رفتار بسیار ستمگرانه و ظالمانه دارد که اصلا در طول تاریخ هیچ حکومت جباری که بر ایران حاکمیت داشته نمونه شده ما نداریم. در هیچ دوران، در هیچ عصری چنین حکومتی که در 1400 سال بر ایران اقوام مختلف حکومت کردن، از ترکان گرفته تا عرب ها گرفته، اقلیت های دیگر اینجا حکومت کردن بر ما، هیچ رفتار ظالمانه‌ای که شبیه به رفتار جمهوری اسلامی باشه وجود نداره، نمونه نداریم ما تو تازه. حتی روحانیون دست سومی که روزخون هستن، به اصطلاح اینا یک گروهی هستن، به اینا میگن ولایتی یا امام زمانی، که اعتقاد دارن امام عصر، امام زمان میتواند چنین قدرتی داشته باشد که حکومت دینی تشکیل بدهد، این روحانیون در زندان به سر میبرن. برای اینکه اینها نمیآیند ایدئولوژی رسمی ولایت مطلقه فقیه را بپذیرند.
آقای حائری، آیا گزارش وزارت خارجه آمریکا تصویر کاملی از محدودیت‌ها و محرومیت‌های مذهبی در ایران رو ارائه میده؟
وزارت خارجه آمریکا یک هزارم آن چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده است، نقض مکرر حقوق انسانی، کرامت انسانی از باورمندان دیگر و از باورمندان تمامی مردم ایران هست، اینا به تصویر کشاندن یک هزارمش ره. من فقط میخوام بارها به همه گفتم نگید که جمهوری اسلامی ضد اقلیت های دینی و باورمندان دیگر است. شما ببینید در جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته 120,000 جوان را کشتن. از این 120,000 نفر شاید بیش از 30 نفر اقلیت دینی یا باورمندان دیگر نبودند. همه اون جوانانی که جمهوری اسلامی خون اونها را ریخته است، اینا فرزندان همین شیعیان بودند. پس این حکومت با هر اندیشه‌ای که در راستای اندیشه ولایت مطلقه نباشد مخالفه. شما ملیت، مگه ملیت چه عیبی دارد؟ اسلام آمد هویت ملی ما رو تعریف کرد. بنده آقا مسلمان ایرانی ام، افتخار میکنم که مسلمان ایرانی ام. هر کجای دنیا میرم اول میگن مال کدوم کشور هستی، نمیگن دینت چیه. لذا اون سنن ملی ما تأثیر به سزایی دارد در شکل‌گیری عقیده اندیشه‌های ما. ما مسلمانان ایرانی با مسلمان سعودی زمین تا آسمان یه فاصله داریم. دلیلش هم همین باورهای ملی ما بوده، سنن ملی ما بوده است که قاطی شده در دیانت ما، در مذهب ما. پس چرا باید ما امروز در ایران یک سرود ملی نشته باشیم، یک پرچم ملی نشته باشیم؟ ملیت اصلا تابوه. اگر کسی گروه 4 نفر بیان بگن آقا ما ملی هستیم، اینا رو به عنوان که در راستای حاکمیت قیام کردن سر میبرن، میکشن. این حکومت پس با همه چیز جز اون چیزی که خودش باور دارد در راستای تایید او نباشد مخالف است، سرکوب میکند. هیچ گونه آزادی در ایران وجود ندارد، اهم از این که مال باورمندان دیگر مذاهب باشد یا باورمندان اکثریت مردم ایران باشد.
نمیدونم ملت خوابند یا خودشون رو به خواب زدن. مملکتی که 30 سال از ما باج گرفته بابت مسئله هسته‌ای، امروز خیلی راحت میاد حقوق ما رو تو دریای خزر زیر پا میذاره. و حکومت هم که به خاطر ضعفی که در مقابل این مسئله داشته سکوت کرده.
در رابطه با محاکمه قاضی مرتضوی و 2 نفر همکارش، حکم دادگاه فرمایشی برای آنها براءت هست. بله، تعجب نکنید، چون خدمت زیادی کردن به نظام شامل رأفت اسلامی می شوند. خدا نگهدار.
آقا برنامه خیلی توپی دارین. یک سوال هم ازتون داشتیم، افغانستان از ایران مگه جدیدن دور شده؟ جنسمند خیلی رفته بالای آمار بگیریم. از قوچان تماس میگیریم. مرسی.
سلام علیکم، دستون در نکنه، درآمدتون بسیار عالیه و متشکرم و خدا نگهدارشون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
در خبرها آمده که 6 تن از هواداران آیت الله حسین کاظمی بروجردی روز دوشنبه در تهران بازداشت شدند. بر پایه گزارش ها ما تاکنون از محل نگهداری و سرنوشت آنان خبری در دست نیست. همکارم حسین قویمی در گفتگو با سارا ایرانی، یکی از بستگان آیت الله کاظمی بروجردی، ابتدا از او خواسته درباره چگونگی بازداشت این 6 نفر توضیح دهد.
روز دوشنبه 22 آبان از ساعت 4 شروع کردن یورش بردن به منزل هواداران آیت الله بروجردی و به صورت خیلی وحشیانه حمله کردن و 6 تن از این افراد گرفتن، حتی هر چی دستشون می اومدم گرفتن، ریختن تو کیسه پلاستیک، از پول و از هر چی که بود دیگه می بردن با خودشون. بعد از این حادثه هم هر کدوم از اعضای خانواده این دستگیر شده ما تماس میگم باهاشون خیلی بدرفتاری میکنن، بهشون احترام میکنن و هیچ جوابی هم نمیدن. حتی خانواده ها نمیدونن که این افراد کجا هستن. هنوز از اون تاریخ تقریبا 2 هفته است که گذشته.
آیا این افراد وکیل هم دارند یا خانوادهشون برای این افراد وکیل گرفتن؟
اصلا هنوز هیچ جوابی به خانواده ها ندادن که آیا این افراد اصلا کجا هستن، حالا چه برسه به مراحل وکیل و مراحل بعد. فکر میکنیم چون جواب نمیدن افراد هنوز تحت بازجویی هستن و فقط این رو از داخل زندان شخصی، حالا اونم موثق نیست ولی خب به هر حال کسی به ما گفته، میدونیم که تو بند 209 هستن.
میشه لطف کنید اسامی این افراد دستگیر شده رو اعلام کنید؟
بله، خانم رویا عراقی، نرگس قفارزاده، مریم عظیمی، فروغ همتیار، محمد رضا صادقی، طیب حسینی.
از این 6 تن افرادی که نام بردین، 5 خانم هستند. فکر میکنید چرا همه این خانم ها رو دستگیر کردن؟
علتش رو ما نمیدونیم، چون واقعا کسی هیچ فعالیت خاصی هم که میکرد بیرون، واقعا ما هیچ علتی نمیدونیم که به طور ناگهانی حمله میکنن افراد رو میبرن. ولی علتی که اصلا کلن این 6 نفر رو دستگیر کردن، میخوان که اعمال فشار کنن برای آقای بروجردی، چون از شنبه این هفته هم ایشون اصلا به مکان نامعلوم برده شدن، تلفنشون قطع شده، خانواده ایشون هم مراجعه میکنن، هیچ پاسخی به خانوادهشون داده نمیشه.
چرا فکر میکنید که این افراد دستگیر کردن و چرا آقای بروجردی رو به زندان دیگری منتقل کردن؟
اینا همه به خاطر اینه که ما اصلا هیچ اطلاعی از ایشون نداریم. از وقتی که تلفن ایشون قطع شد هیچ اطلاعی دیگه نداریم. و این که فکر میکنی به مکان نامعلوم برده میشن، چون قبل از این تهدید شده بودن به این موضوع از طرف مسئولین زندان، گفته بودن که اگر تو فعالیت کنی و یا نامه یا چیزی بیرون بدی، در حالی که مدت‌های مدیدی که ملاقاتشون هم قطع شده و گفته بودن اگر تو این کار رو بکنی ما تو به مکان نامعلوم میبریم. این 6 نفر هم که گرفتن برای این بوده که قبلا میگفتن بیا اعترافات تلویزیونی بکن، بیا توبه نامه بنویس برای آقای خامنه، ایشون زیر بار نرفت. اینا همه هست. حالا فکر میکنم این 6 نفر رو گرفتن تا ایشون رو بیشتر تحت فشار و اذیت آوردن.
آیا شما یا خانواده افرادی که بازداشت شدن تصمیم دارین که به مراجع قانونی مراجعه کنید یا وکیل بگیرین برای پیدا کردن اونها و اطلاع از سرنوشتشون؟
تو مراحل قبل که اجازه نمیدادن این افراد، به خاطر اینکه آقای بروجردی یک روحانیه، میگفتن تنها فقط شما هم شامل حال این وضعیت میشین دفعه پیش که بچه ها رو میگرفتن و شما هم حق داشتن وکیلی جز وکلای تسخیری ندارین. خب بچه هم قبول نمیکردن وکلای که اونا پیشنهاد میکردن.
گزارش ها از ایران حاکی است که 3 عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه روز چهارشنبه از سوی دادگاه تجدید نظر احفاظ به 6 ماه زندان محکوم شدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر در این باره.
احکام 6 ماه زندان برای 3 عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه در شرایطی صادر شده که رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری، پس از نوشتن مقاله‌ای به خاطر دومین سالگرد راه اندازی این سندیکا تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، دادگاه تجدید نظر احواز به آقای رخشان گفته است که در حکم تبرئه وی در پرونده رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه تجدید نظر خواهد شد و او باید در انتظار صدور حکم 2 سال زندان باشد. درویری دایک از سازمان عفو بین الملل در لندن:
متاسفانه اون تهدیدهایی که هست و فشارهایی که هست بر سر سندیکاهای مستقلان در ایران سنگین تر شده بعد از انتخابات رئیس جمهوری و این خلاف قول جمهوری اسلامی ایران مربوط به اون مساحای حقوق بشری رو که نفقت امضا کردن که اون هستن.
آقای داک نتیجه این فشارها در جمهوری اسلامی را انزوای آن در جامعه جهانی می داند. برخورد با تشکل‌های کارگری و اعمال فشار بر فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که ایران با امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی متعهد به رعایت آزادی تشکل‌های کارگری است. اما در سالیان اخیر ده‌ها فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و یا زندانی شدند. ضمن آنکه شمار بسیار زیادی از کارگران و فعالان کارگری به دنبال اعتراض‌های صنفی کار خود را از دست دادند. حشمت الله رئیسی، کارشناس مسائل کارگری ایران در آلمان، با اشاره به پلیسی شدن محیط کارخانه ها برای برخورد با اعتراض‌های صنفی کارگران میگوید:
هر حرکت صنفی کارگران رو یک حرکت امنیتی، یک حرکت برانداز و یک حرکت ضد نظام ارزیابی میکنن و با کمال تأسف و حیرت فعالین صنفی کارگران رو به دادگاه‌های سیاسی و زندان‌های سیاسی میبرن و این از شگفتی‌های تاریخ 100 ساله اخیر ایرانه که در هیچ رژیمی چنین چیزی وجود نداشت که فعالیت صنفی کارگران رو اینگونه ارزیابی کنند و با فعالین کارگری چنین رفتاری کنند. البته این پدیده مختص کارگران نیست. این رژیم استعداد فوق‌العاده‌ای داره که هر حرکت مدنی رو به یک مسئله امنیتی و برانداز تعبیر بکنه.
در این حال سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای آنچه که سیاست ارعاب مستمر علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومینا مید محکوم کرد. این سازمان با توصیف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به عنوان یکی از معدود اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران نوشت، رهبران این سندیکا شامل منصور حسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی و دو عضو این تشکل به نام‌های غلامرضا غلامحسینی و همایون جابری همچنان در زندان به سر می‌برند. آقایان غلامحسینی و جابری در روزهای اخیر در کرج توسط ماموران اطلاعات بازداشت شدند و تاکنون خبری از آنان در دست نیست. سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرد که دلیل این گونه فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری می‌تواند پیش‌دستی بر نارامی‌های احتمالی پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانها در ایران باشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مقام‌های آلمان روز پنج شنبه اعلام کردند که بمبی ساعتی را در هواپیمایی در فرودگاه نامبیا به مقصد مونیخ آلمان کشف کردند. این بمب به شکل چند باتری که به وسیله سیم به یک چاشنی و ساعت متصل شده بود، در چمدانی به قسمت بار هواپیما تحویل داده شده بود. این بمب در حالی کشف شده که در پی هشدار وزیر کشور آلمان در مورد احتمال انجام یک سلسله عملیات خرابکارانه در این کشور از روز چهارشنبه این هفته تا زمان نامعلومی تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و مرزهای آلمان برقرار شده است. شرح بیشتر را بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پس از کشف یک بسته انفجاری در محل کار آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و کشف چند بسته انفجاری دیگر در روزهای گذشته در فرودگاه‌های این کشور، توماس دومیزیر، وزیر کشور آلمان که تاکنون نسبت به این عملیات خیشتنداری از خود نشان می‌داد، از روز چهارشنبه این هفته ناگهان تغییر موضع داده و نسبت به احتمال وقوع یک سلسله عملیات تروریستی تا پایان ماه جاری نوامبر خبر داده. به این خاطر از روز چهارشنبه تا زمانی نامعلوم تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و مرزهای آلمان برقرار شده و نیروهای انتظامی و امنیتی با تجهیزات خود در این مکان‌ها استقرار یافتند. وزیر کشور آلمان در گفتگو با خبرنگاران از خطر عملیات خرابکارانه توسط بنیادگرایان اسلامی وابسته به سازمان القاعده سخن گفته و ضمن بسیج نیروهای مسلح در مکانهای یاد شده از گسیل نیروهای مخفی امنیتی هم خبر داده است. با آنکه چند سالی است در مرزهای اروپا دیگر از پست‌های بازرسی خبری نیست، ولی با این حال توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان حضور مجدد ماموران مرزی در برخی از نقاط مرزی میان آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را رد نکرده است. همینک مسافران داخلی و خارجی در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهن زیر نظارت و کنترل شدید ماموران انتظامی و امنیتی قرار دارند و به عنوان مثال بعد از ظهر پنجشنبه درهای ورودی و خروجی ایستگاه مرکزی قطار در شهر مونیخ ناگهان بسته شد و ماموران به میان مسافران رفته و به کنترل دقیق چمدان‌ها و اوراق هویت آنها پرداختند. وزیر کشور آلمان همچنین یادآور شده از یک کشور دوست با خبر شده که قرار است یک سلسله عملیات تروریستی در آلمان انجام شود. وی اگرچه نامی از این کشور نبرده، ولی روزنامه‌های آلمان می‌نویسند از قرار معلوم آمریکا به مقام‌های آلمانی اطلاع داده است که چند تروریست اسلامی وابسته به سازمان القاعده در نظر دارند در آلمان و انگلستان دست به عملیات خرابکارانه زنند. روزنامه تاگز شپیگل به نقل از محافل امنیتی حتی نوشته است که قرار است احتمالاً این عملیات روز 22 نوامبر که برابر است با اول آذر ماه صورت گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید و ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب در ایران است. جمعه 28 آبان ماه 89. در این بخش تکرار مجله هفتگی نگاه تازه رو خواهید شنید، اما پیش از آن مروری کوتاه داشته باشیم بر سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان با جمشید زند.
با سلام. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، دمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه نشست روز پنجشنبه سران کشورهای حوزه دریای خزر را موفقیت آمیز خوانده و گفته است طرفین توانستند درباره پیچیده‌ترین موضوعها گفتگو کنند. کمیته صلح نوبل اعلام کرده است که تاکنون 6 کشور روسیه، قزاقستان، کوبا، مراکش، عراق و چین دعوت این نهاد را برای شرکت در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل سال 2010 نپذیرفتند. دمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از ایران خواست در مسیر صلح‌آمیز به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد. دادگاه ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران روز 16 آذر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. به درخواست دادستان سوئد، دادگاهی در استکهلم حکم بازداشت جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس را صادر کرد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که 3 عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز به 6 ماه زندان محکوم شدند.
متشکرم. سرخط تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو می‌شنیدید و در اینجا بی وقفه به سراغ محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی بریم برای شنیدن نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
داد نزن. سلام، من هم محمد رضا کاظمی هستم.
چرا من داد نزنم؟
خب بزن، داد بزن.
داد دوست دارم بزنم. این هفته خیلی برنامه‌مون راستشو بخواین لپامون گلگلی شده به خاطر این برنامه. نه.
چرا؟
یه ذره قراره که در مورد مسائل
آره. به خاطر از اون حرفا. خود قراره در مورد اون چیزای چیز حرف بزنیم. حرفای بی حیایی بزنیم یکم.
آره دیگه.
و چی شد که به فکر یه برنامه بی حیایی افتادیم؟
آره هیچی دیگه، حتما همه شنیدن دیگه.
آره.
چند تا دختر اوکراینی، آره، اینا وارد سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیف شدن. اونجا یه مراسم فرهنگی بود و این مراسم فرهنگی رو برای لحظاتی کارشو مختل کردن. حالا چه جوری؟
لباساشونو در.
آره.
چند تا عکس هم ازشون منتشر شده بود، بالا تنه‌شون رو لخت کرده بودن و یک آقایی هم که ظاهراً مأمور امنیتی بود اونجا، اینا دقیقاً دستشو گذاشته بود اونجایی که نباید میذاشت. بسیار
خلاصه دیگه، ما به این فکر افتادیم که بریم در مورد
آره جریان برهنگی و لخت شدن و این حرف.
آره البته یه مقداری میخوایم وارد فلسفی این کار بشیم، قرار نیستش که در مورد
خودمون همه چیز
آره اجرا کنیم و اینا. خوشبختانه رادیوه.
بله خوشبختانه رادیوه. ما هم برصد ایرانی هستیم و ما هم شرم و حیا رو بهش اعتقاد داریم. نه خودمون از این کارا. ولی یه چیز دیگه محمد، من با بچهای اروپایی هم توی آلمان هم اینجا با یه سری بچه های انگلیسی فوتبال بازی میکنم و تمام تو باید بیا ببینی وقتی که دوش میگیرن آنها.
دقیقا من رفتم
آره توی استخرم حتما دیگه. آره. براشون اصلا این مسئله حیایی که ماها شرقی ها یا ایرانی ها داریم ندارن، کامل لباسشون در میارن.
ما نمیتونیم،
ماها یکم برامون سخته دیگه. آره
خب
خب حالا بریم ببینیم که این چیه. این یک پدیده ای هست که ظاهرا چند دهه ای هست، دهه ای هست که توی اروپا پیدا شده. بهش میگن نودیزم. نودیزم یا برهنگرایی. میخوام بریم ببینیم که این نودیزم چیه و همینطوری که کاری که این دخترهای اوکراینی کردن توی سفارت ایران، موارد مشابه زیاد دیگه هم هستش. و البته این استفاده از این مسئله برهنگرایی یا برهنگی به عنوان ابزار سیاسی هم استفاده
ابزاری بود این کار.
استفاده ابزاری میشه، تنها منحصر به این گروه نیست، یعنی این دخترهای اوکراینی توی تمام اروپا اتفاق میفته. مثلا برای اعتراض به
تو، من همینو خونده بودم که یک دی لخ روی دوچرخه نشستن و دوچرخه سواری کردن توی اسپانیا به خاطر اینکه اعتراض کنن به آلودگی هوا و از این چیزا،
استفاده از ماش.
اتفاقا یکی از این دختران مهمون برنامه‌مون، اگر که شنونده ها با ما بمونن. داره. ولی پیش از اون ما می‌خوایم بیشتر به این فلسفه همین
برهنه‌گرایی نودیسم. پس بریم سراغ اولین مهمون برنامه‌مون که یک استاد دانشگاه چکی هست، ایوو یراسک. محمد مال کدوم دانشگاه است؟
مال دانشگاه پالاتسکیه که در یکی از شهرهای چکستان
واقعا. آره.
آلموت.
شبیه علموت دیگه.
آره شبیه علموت خودمونه.
خیلی بریم جلسه تدریس بزنیم به علموت و پیش آقای پروفسور یراسک. آقای یراسک، آدم ها سالها زحمت کشیدن لباس اختراع کردن، ولی این چند دهه ای است که آدم هایی پیدا شدن میگن بهتر آدم لباس بذاره کنار. نودیسم یا برهنگرایی چی هست اصلا؟
I think nudism is some social movement which want to...
من فکر میکنم که برهنگرایی یه جنبش اجتماعیه که میخواد مرزهای موجود بین آدمها رو از بین ببره. برهنگرایی یه نوع گرایش به طبیعت هم هست، یک نوع رویکرد طبیعی نسبت به بدن انسان. برهنگراها فکر میکنن که لباس به خاطر تنوع و به خاطر قیمت بین آدمها اختلاف ایجاد میکنه، پس با کنار گذاشتن لباس تفاوتها رو هم از بین میبریم و دیگه مانع فرهنگی بین ما وجود نداره.
پس به نظرتون برهنگرایی هیچ ارتباطی با مسائل جنسی و مسائل شهوت برانگیز نداره؟
Yes, I think so. I think there is some natural...
بله همینطوره. من فکر میکنم که برهنگرایی صرفاً یک رویکرد طبیعی نسبت به بدنه، چون ما هممون لخت به دنیا میاییم نه با لباس. ولی محصولات جنسی و شهوت انگیز از برهنگی در یک بافت اجتماعی دیگه استفاده میکنن. مثلا برای تجارت این کار رو انجام میدن، توی ورزش، موزیک پاپ، سیاست و تبلیغات هم از برهنگی استفاده میشه که البته اون با هدف دیگه ای انجام میشه.
Or pop music or politics or advertisement and so on.
برهنگرایی دقیقا از کی به وجود اومده؟
It's very old movement. It's not so only from modern time.
بله، برهنگرایی یک جنبش خیلی قدیمیه و پدیده جدیدی هم نیست. حتما بین دین و برهنگی هم ارتباطی وجود داره. در عهد باستان مثلا در منطقه بین النهرین برهنگی به معنای بردگی بود، در حالی که در یونان برهنگی نشان از اعیان و اشراف بودن داشت. برهنگرایی در دوران مدرن، احتمالاً اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توی آلمان به وجود اومد. این گرایش برای انگلیسی ها، آمریکایی ها یه شوک بود، ولی در آلمان توی قرن 20 هزاران کلوب و انجمن و شرکت و ژورنال متعلق به برهنگراها پدید اومدن.
And many journals which interested in this type of life.
الان غیر از آلمان توی چه کشورهایی برهنگرایی به چشم میخوره؟
فکر میکنم که الان توی کل دنیا آدمهایی با این گرایش وجود دارن، حتی چند تا از اونها چند تا انجمن بین المللی هم دارن.
این هم مصاحبه بود که با آقای ایوو یراسک از دانشگاه پالاتسکی در آلاموتس، یا همون چک علموت
چک. و البته فکرم لازمه که یه بار دیگه تاکید کنیم ما نه طرفدار برهنه گرایی یا نودیسم هستیم، نه میخواییم تبلیغش رو بکنیم، نه هیچی.
در اصل ما داریم فقط یه برنامه درست میکنیم برای اینکه شاید این پرسش برای خیلی ها پیش بیاد که چرا این دخترها رفتن این کارو کردن.
آره ما میخواستیم بگیم یک پدیده ای وجود داره توی کشورهای غربی و البته شرقی هم حتی،
اما قطعا در خاورمیانه پیدا نمیکنیم از این چیزا.
نه اتفاقا البته اشتباه نکن، ترکیه یک نفر میخواست اولین هتل نودیستا رو بزنه و دنبال مجوز بود از دولت، ولی نمیدونم حالا موفق شد یا نه.
ولی بعید میدونم با اون جو اسلامی که به هر حال ترکیه هم داره،
ترکیه دوچار خیلی تضاد عجیبی.
آره.
میدونی حالا بگذاریم، من فکر کنم که بعد نیست بریم سراغ یکی از این آدم ها، اینایی که خودشون برهنگران نودیستن. آره ببینیم که این چی هست، چه حسی داره، نه نظر چیه. مهمون بعدیمون یه اتریشی هست توی آلمان و اتریش، همینطوری که البته آقای یراسه گفت تو آلمان مهدش آلمانه، ولی خب اتریشی هم چون از نظر فرهنگی خیلی
نزدیکن
به آلمانیا، اونجا هم زیاده. آقایی هست به نام مانفرد ویتلیچ، این رئیس یک انجمن لختی است به آلمان. البته آقای ویتلیچ فکر کنم وقتی مصاحبه میده لباساش تنشه. بریم سراغ آقای
من شک دارم.
حالا برام با فرقی نمیکنه، تلفنی باهاش صحبت میکنم. آقای ویتلیچ، اغلب آدم ها اینطور تربیت میشن که وقتی لخت باشن احساس شرم میکنن. افراد برهنه یا نودیست مثل خود شما اینطور نیستن، چطوره؟
منم همینطور تربیت شدم و احساس شرم میکردم، ولی 17-18 سالم که بود برای اولین بار توی ساحل کامل برهنه شدم و خوشم اومد. میتونستم آزادانه این طرف اون طرف برم و آزادانه بدون داشتن یه شورت خیس شنا کنم و توی طبیعت باشم. از اون زمان به بعد دیگه من این شیوه زندگی رو انتخاب کردم.
یعنی به نظر شما شرم از برهنگی فقط به عادت بستگی داره؟
بله، احتمالاً آدمایی هستن که نمیتونن برهنه باشن و آدمایی هم هستن که از برهنگی احساس لذت میکنن چون میتونن آزادانه تر تحرک داشته باشن.
دیگه چه احساسی دارین؟ چه جذابیتی داره برهنگی برای شما؟
افراد برهنه بیشتر با طبیعت مرتبط هستن. آدم میتونه بهتر طبیعت رو حس کنه، هوا رو حس کنه.
مردم دیگه، کسایی که عضو انجمن شما نیستن، چطور فکر میکنن؟ اونا هم مشکلی ندارن؟
فکر میکنم توی 20-30 سال گذشته وضع تغییر کرد. قبلا بعضی از مردم نظر مثبتی نداشتن، ولی الان دیگه اغلب مردم میپذیرن و حتی بعضی از مردم خودشون هم امتحان میکنن ببینن چطوریه. فکر میکنم که قدیم ها پیشفرض هایی وجود داشت درباره برهنگان، ولی الان دیگه وجود نداره.
واکنش مردم دیگه چیه وقتی شما رو لخت میبینن؟
ما توی یه فضای بسته هستیم و تنها کسایی میتونن وارد محوطه بشن که عضو انجمن ما هستن، و کسایی هم که عضو انجمن ما هستن همه علاقه من به برهنگی هستن و مشکلی ندارن.
برهنگی برای خیلی از آدما مترادف با سکس و رابطه جنسی، برای شما چطوره؟
وقتی آدم به برهنگی عادت کرد، به برهنگی آدم ما دیگه‌ای که اطرافش هستن توجه نمی‌کنه و به اونها فقط به عنوان یه انسان دیگه نگاه می‌کنه. چه بسا یه دختر زیبایی که توی ساحل بیکینی تنشه از یه دختر کاملاً برهنه جذاب‌تر به نظر بیاد.
پس شما میتونین رابطه جنسی رو با برهنگی کاملاً از هم جدا کنین؟
بله 100%. اینا رو میشه از هم جدا کرد.
مانفرد ویتلیچ بود که خودش نودیسته و علاقه عجیبی داره به اینکه لخت تو خیابونا را بره. تو خیابون هم لخت را بره.
علاقه عجیبی داره به اینکه
لخت... علاقه داره دیگه. بالاخره
تو خیابون توی آلمان که بودم، توی شهری که بودیم، یه دکتری بود، دکتر بود یارو، بعد اونم نودیست بود، لخت همه جا میچرخید، همه جا. بعد
پلیس میرسه چیکار میکرد؟
باش فقط اون قسمت حساس بدنشو، البته با یه چیز خیلی کوچولویی، اونم جلوی پلیس فقط مخفی میکرد چون جرمه، چون که میتونه کسی بگه بگی که این آقا داره به قول معروف آسایش عمومی رو به هم می‌ریزه، برای نظم عمومی اختلال ایجاد می‌کنه.
بالاخره
این رفتارش تحریک
چهره شهر رو مقداری
زشت می‌کنه. میشه شکایت کرد تحت این عناوین و این آدم تمام مدت تو دادگاه بود. خیلی خوب
چه فوصله‌ای داشته. خب یکی از ابزارهایی که ما برای اولین بار ایرانی‌ها باش برخورد کردیم، چون زیاد نشنیده بودیم که عده‌ای برن یه جایی مثلا برای اعتراض لخت بشن. و الان
اونم تو سفارت جمهوری اسلامی.
اونم این اتفاق مثلا اونجا بیفته خب خیلی عجیبه. همین مسئله دخترایی بود که این کارو کردن و از لخت شدنشون استفاده کردن برای اینکه پیامشون رو انتقال بدن.
نگفتیم که اعتراض به چی بوده؟ اعتراض به حکم سنگسار برای یک زن ایرانی، خانم سکینه محمدی آشتیانی که توی زندان تبریز هست الان و به اتهام زنا محکوم شده به سنگسار و این عمل در اعتراض به اون
و یه چیزی هم
اون حکم. بله.
بله. و یه چیزی هم فراموش نکنیم که یک بار یک نفر از این ابزار استفاده کرد تو کنفرانسی که خیلی مشهور شد تو ایران، کنفرانس برلین. و خیلی دودش رفت به چشم اونایی که شرکت کرده بودن تو اون کنفرانس و اونا خاطره خوبی هم ندارن.
دقیقاً. البته فکر نمی‌کنم سفیر ایران تو اوکراین مشکلی پیدا کنه.
نه اون نمی‌کنه، ولی وقتی اکبر گنجی و مهرانگیز کار و اینها برگشتن
گرفتن محاکمه کردن.
محاکمه کردن.
و البته که این شیوه، این ابزار برای اعتراض یک ابزار نسبتاً غیر متعارف محسوب میشه و هر کسی از این کار خوشش نمیاد و طبیعتاً بعضیا میگن زشت، بی حیایی هست
و برخی هم هستن که در خود اوکراین زیاد موافق این عمل اینا نیستن. از جمله
اسم گروهشون چی هست؟
اسم گروهشون هست فمن.
آها، گروه فمن.
یه گروه فمینیستی هستن.
بریم پس باهاشون صحبت.
بریم سراغ اینا شفچنکو.
اینا
یکی از
سراغ اینا؟
یکی از فعالان این
اونا گروه. چی؟
اونا نه. خانم شفچنکو، چرا از شیوه های اعتراض برهنه شدن تو ملأ عام انتخاب کردین؟
این سپوشیوهی هست که در واقع مثل یه قلمو میمونه و ما به کمک اون فعالیت همون رو به تصویر میکشیم. البته این شیوه به این دلیل انتخاب شده که توجه افکار عمومی رو جلب کنیم. ما بودجه چندانی نداریم تا بتونیم فعالیت همون رو تبلیغ کنیم. این روشیه که رسانه ها رو وادار کنیم درباره ما مطلب بنویسن و میبینید که تیرمون هم به هدف خورده. ما زن هستیم و میتونیم از بدن جوان و زیبامون به عنوان اسلحه استفاده کنیم. البته برخلاف قوانین اوکراین هم عمل نمی کنیم. برهنه شدن سخته، اما لباسامونو برای این در نمیاریم که لخت شده باشیم، بلکه برای جلب نظر مردم نسبت به یه مشکل خاص این کارو می کنیم. این شکل اعتراض رو هم آگاهانه انتخاب کردیم. بنا هم نداریم اونو تغییر بدیم. افتخار می کنیم به اینکه چنین شیوه اعتراضی رو کشف کردیم. فهمیدیم موثره و حالا هم کاملا مصمم هستیم که این مسیر رو ادامه بدیم. حکومت و پلیس با ما مشکل دارن، اما کاری از دستشون بر نمیاد. نمیتونن روش ما رو ممنوع کنن. ما ازش دفاع میکنیم. برهنه بودن لباس اعتراض ماست و برهنه شدن هم حق ماست و این تغییر رو نمیکنه.
فمن گروه شما دو ساله که فعالیت میکنه. آیا از همون اول با برهنه شدن اعتراض خودتون رو نشون میدادین یا روش های معمول رو آزمایش میکردین؟
فمن از اول به عنوان نهضت زنان فعال جوان و جذاب تأسیس شد. ما از اول بالاتنمون رو برهنه نمی کردیم، اما سعی می کردیم که زیبا و جذاب باشیم. تاکید ما روی این هستش که لباسمون نشان دهنده ملیتمون باشه، در این حال جلب توجه هم بکنه، شاید هم تکان دهنده باشه. الان هم در اعتراض کردن شجاع شدیم، هم روشی پیدا کردیم که به نظرمون همه انتظارهامون رو برآورده میکنه. دختری جوان و زیبا با یه تاج گل اوکراینی به سر و نیمتنه برهنه، همزمان آسیب پذیر اما شکست ناپذیر.
یکی از کمپینای اصلیتون تو اوکراین در اعتراض به توریستایی بوده که به دنبال سکس به این کشور سفر میکنن، اما لخت شدن خودتون تو ملأ عام تشویق همون شهواتی نیست که علیه اون اعتراض میکنین؟
اصلا اینطور نیست که ما خودمون رو تبلیغ کنیم. در این زیبایی برهنه و جذاب هم هستیم، اما بحث درباره ما نیست. اصلا به این معنی نیست که کسی حق داره ما رو مثلا مثل یک کالا بخره. ظاهرمون ظاهرمونه، فقط متفاوت. زنای آمریکایی تیشرت های گشاد می پوشن تا مثل مردها ظاهر بشن و منظورشون هم اینه که در تصور عمومی تفاوت بین زن و مرد رو کمرنگ کنن، اما ما از روش دیگه استفاده میکنیم. ما خودمون رو برهنه نشون میدیم، اما کسی به چشم شهوت‌آلود به ما نگاه نمیکنه، چون همه میدونن که دنبال اهداف دیگه ای هستیم. اگر هم کسی از این روش ما خوشش نمیاد، مشکل اونه. ما این روش رو عوض نخواهیم کرد.
آیا این شیوه برهنه شدن که انتخاب کردین ارتباط داره با همون پدیده نودیسم یا برهنه‌گرایی؟
من شخصا فکر میکنم که باید بدنمون رو درک و حس کنیم و ازش خجالت نکشیم. اگه شخص با خودش و با اجتماعش روک و راست باشه، نشون دادن بدن برهنه هیچ ایرادی هم نداره. اما فرق ما با نودیست ها اینه که ما در اعتراض لباسمون رو در میاریم، نه برای اینکه لباسمون رو فقط در آورده باشیم. این کار ساده نیست و معتقدم تنها از اشخاص شجاع و آگاه برمیاد که هدفی تو ذهنشونه و میفهمن که باید بهش چجوری رسید. من به عنوان یه فعال فمن وقتی برهنه میشم که میدونم هدفم اعتراض به این مشکله.
چرا آنا گوتسول رهبر نهضت فمن هیچ وقت لباسشو در نمیاره؟
یه عکس از آنا توی اینترنت هست که اونو با نیمتنه برهنه نشون میده و خودش همیشه خبرنگارها رو به این عکس ارجاع میده. حتی بین ما هم گفته میشه که این آنا بود که این روش رو ابداع کرد. توی یکی از اعتراضامون با نیمتنه اوریان که البته اون زمان با دست سینه خودمون رو هم میپوشوندیم، آنا سوار بر موج احساسات دستهاش رو پایین آورد و سینه‌اش مشخص شد. اما امروز آنا در واقع عالی جناب خاکستری ماست و به عنوان حامی و رهبر باید زمانی که ما نمایشمون رو اجرا میکنیم کنار ما باشه و برخورد پلیس و اتفاقات دیگر رو هم زیر نظر داشته باشه.
عده‌ای از مردم با این روش اعتراض مخالفن. شما نظرتون در این باره چیه؟
مهمتر از همه اینه که مردم به اعتراضهای ما توجه دارن. اگه توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اخبار فعالیت‌های ما رو بخونید، همیشه بیشترین تعداد واکنش‌ها رو می‌بینید. به نظرم در حال حاضر اینقدر محتوای این واکنش‌ها مهم نیست که تعدادشون جالب توجهه. تعداد چشمگیر این واکنش‌ها نشون میده که مردم نسبت به اعتراض‌های ما بی‌تفاوت نیستند. یعنی ما باعث می‌شیم مردم درباره مسئله‌ای که مطرح می‌کنیم فکر کنند. توی برخورد اول معمولاً نمی‌فهمن چه خبره، اما بعداً پشت یه تصویر زیبا دنبال یه معنی می‌گردند. یعنی چشمشون به دنبال پیام ما هست. براتون یه مثال بزنم. همیشه همه می‌دونستان که بعضی از توریستایی که به اوکراین سفر می‌کنن دنبال تفریح‌های ارزان قیمت و لذت‌های شبه‌اند. اما تا قبل از اینکه فمن این مسئله رو مطرح کنه، کسی توجهی به این مسئله نمی‌کرد. تنها از وقتی که ما کمپین خودمون رو به عنوان اوکراین فاحشه‌خونه نیست شروع کردیم، این مسئله مورد توجه قرار گرفت و تا حدودی ذهنیت‌ها درباره کشورمون رو تغییر داد. امروز همه اروپا فمن رو می‌شناسن و می‌دونن دختران اوکراین زیبا و جذاب هستند، اما فروشی نیستن و این بی‌تردید بزرگترین دستاورد ماست. اوایل واکنش‌های داخلی نسبت به ما بدتر بود. حتی میشه گفت زمانی نظرها درباره ما تغییر کرد که اروپا ما رو شناخت و درباره ما گزارش‌های متعددی نوشته شد. اما الان تو اوکراین هموطنای ما بهتر راجع به ما فکر می‌کنن. ممکن از ما خوششون نیاد، اما فکر می‌کنن که ما همه اوکراینی هستیم و باید حرفای همدیگر رو گوش کنیم. اونا کم کم اخبارمون رو دنبال می‌کنن و با موضوع اعتراض‌های جدیدمون آشنا میشن.
در اعتراضتون وقتی که افتتاحیه هفته فرهنگ ایران در کیف بود، وقتی شما نیمه برهنه به تالاری هجوم بردید که سفیر ایران اونجا سخنرانی میکرد، گروهی از مردا شما رو از این تالار بیرون آوردن. اونا ایرانی بودن؟
به ما توضیح دادن که اونا نگهبانای سفارت ایران توی اوکراینند. واکنششون خیلی تند بود، اما ما کارمون رو انجام دادیم و سخنرانی سفیر رو قطع کردیم، چون اونا نماینده کشوری میدونیم که اونجا کارایی میکنن که توی هر تمدنی وحشیانه و شرم‌آور به حساب میاد. تندی عکس‌العمل این افراد برای ما خیلی عجیب بود. بین خودمون شوخی میکردیم که پلیس ما باید پیش اونا دوره ببینن. یعنی پلیس اوکراین هیچ وقت اینطوری خشن با ما رفتار نمیکنه. نگهبانای ایرانی 5 تا دختری رو که توی این تظاهرات شرکت داشتن با خشونت و کشان کشان بردن خیابون.
خب اینم از اینها شفچنکو.
بله.
از گروه فمن
در اوکراین،
در اوکراین که این حرکت اعتراضی رو توی سفارت ایران انجام دادن. خب اینم از برنامه بی‌حیایی ما و امیدواریم که لباسای خوب و خوشگل بخرید و همیشه لباسای خوب بپوشید. عرضم به حضورتون که ایمیل ها مهسا خانم میگه خوب خودتون رو ضایع میکنید، اون قسمتی که خندیدین رو توی خبرها که بهش اشاره کردیم بذاریم بشنویم.
عبدالله از بندر لنگه یادی کرده از بچه 9 سالش امیر حسین.
مجد خانم خیلی تعریف کرده از ما، گفته که اجرای شما تحسین برانگیزه.
ممنون مجد جون،
از مهموناتون هم سپاسگزارم.
آقای پایینزاده از پاکستان از ایالت بلوچستان هم یه آهنگ ازمون خواسته بود.
فاطمه خانم گفته از صدای هر دوتون بوی بد بی تربیتی میاد. حالا این هفته چی میگه؟ این برنامه این هفته رو که
این هفته فکر کن اصلا دیگه
پوشو میکشه بهمون.
حسن زمانی از سیامزگی گفته وقتی در رشته به رادیو دسترسی نداره که برنامه ما رو گوش بده و کلی آرزوهای خوبم برای ما کرده.
آقا جواد عزیز نمیشه، فقط میخواستم یه چیز بگم، با سیاوش رومیچی مصاحبه کنم.
مصطفی از میناب.
بهروز از گلستان گفته سلام به لورل و هاردی.
دست در نکن، تا چند وقت پیش پاتومت بودیم و چیچو فرانکو، حالا لورل
و هاردی. هاردی هم قشنگ بودن. آره تو کدومشینی؟
من آخر راست مگه
که من رو خودم کار کنم. اوکی مصاحبه با بنیامین هم میخواد.
نورالدین از بندر لنگه هم گفته درباره افغانیهای مهاجر برنامه درست کنیم.
رویا خانم از آمل، پویا و سیاوش شمس رو گفته باشون گفته بود کنم.
بشیر یه جوک برامون فرستاده، گفته از اوباما میپرسن اگه ایران به شما حمله کنه چی کار میکنی؟ میگه اول خون سردی ما حفظ میکنم، بعد زنگ میزنم به 110. چه جوک واقعا خندداری. ولی بعدش هم گفته میبخشید شما گافهای خودتونو نمیگید، میرین از صدا و سیما میگین.
ما گفتیم که مکسول.
آقای گرگیان از ناین گفته چرا راجع به مکتب مارکسیسم و کمونیسم برنامه درست نکردیم؟ بعدش هم راجع به چیزایی برنامه درست کنیم که تو ایران تابوه، مثل سکس، کمونیسم، اینجور چیزا.
لورد دنی گفته یه برنامه راجع به دینامیک.
در مورد دینامیت خوبه؟ نه
در دینامیت، نه دینامیک بسازید.
گفتم شاید در مورد دینامیت مثلا. خب البته یه ایمیل دومی هم داره این.
دو تا ایمیل فرسته، راست میگی. گفته در مورد هری پاتر هم برنامه بسازیم. آره موضوع جالب.
سجاد از ایران گفته اگه من اومدم یه وقتی جمهوری چک به هم محل بذارین و منو تحویل بگیرین.
حتما. مهدی از شهریار تهران یا همون کلاهگیس آشفته. به به آخرش هم آدم کلاهگیس میخره، اونم آشفتش.
میخوای برات یه دونه خوبشو بخریم؟
آره این کارو بکنم. من
یک شنونده قدیمی که خیلی تو دوستش داری زنگ زده. خب؟ آپولو از ساری گفته برنامه‌تون درباره خبر و خبرنگاری خیلی جالب بود. من یاد یه خاطره ای افتادم، 6 ماه پیش محمد داشت خبر میخوند، یه گزارش داشت، گفتش که گزارشی بشنویم از محمد زرقامی، بعد خودش خندید و گفت خودمم. خیلی جالب بود، ای کاش پخش میکردیم.
راست میگه. خب خیلی جالب،
خیلی جالب. بعدم یه دونه از اون مصاحبه‌های عجیب غریبشو خواسته با شهرام جزایری. کس دیگه اینو میخواد؟ اگه میخواد
شهرام جزایری. رضوان خانم یه مطلب خنده‌دار نوشته که نامه‌ای هست به شیطان، یک طنزی هست در مورد جمهوری اسلامی، خیلی باحاله.
نه بعدم شیطان جواب میکنیم. بعدم نامه‌ای هست به شیطان نیست، نامه شیطان به خدا، بعدم خدا جواب شیطان رو میده.
آها ببخشید، متن استعفانامه شیطان هست. بله.
زیبا گفته دوباره دارم میرم مدرسه و از این بابت خیلی خوشحالم، عموم باعث شد برم مدرسه.
نازی خانم همون ایمیل قبلی رو دوباره برام فرستاده.
من نفهمیدم این شنونده اسمش اوراس هوراس، به هر حال امیدو خیلی دوست داره، اینو به همه بگیم.
آقای حسین مظاهری هم ایمیل زده، باز مدیر عامل اولین مرکز گریم از راه دور.
بله. و عقیق از شیراز گفته تریپ ژورنالیستیتون و عشق، ممنون از اینکه آقای طاهری عزیزو با مزه رو آورده بودین.
و آخرین ایمیلم از بهروز شعر برامون فرستاده، در مورد یارانه ها. غم مخور دوران بی پولی به پایان میرسد، دارد این یارانه ها استان به استان میرسد.
به به.
مبلغش هر چند فعلا قابل برداشت نیست، موسم برداشت حتما تا زمستان میرسد. بله
بله خیلی شعرش بلنده، ولی براتون بقیه‌اش هم میخوندیم، شعر قشنگه.
آخرین بیتش هم بخونم، گفته که خاله آزیتا که یادش رفته فرمی پر کند، تفلکی از دور با چشمان گریان میرسد. بله بسیار عالی.
خلاصه فرماتونو پس پر کنین که مثل خاله آزیتا نشین.
آره بعدم برای ما هم ایمیل بزنید، همون آنی که نشستید فرم پر میکنید به jawanan@radiofarda.com. خوشحال میشیم نظراتتون رو بدونیم در مورد برنامه‌مون.
2042221114 رو هم فراموش نکنید که شماره پیامگیر ماست. Lying on a naked beach, the wind in places it had never reached, exposing myself where the sun never shined. Will I feel fine on a naked beach? Our natural is what they call this place. There wasn't a tan line, they all were a risk. Some were rare and some well done, from sitting in Jamaica's sun. Green parrots, rum and colas, I was feeling pretty right. When new time rolled around, I said, I'll have another restaurant. I was lying on a naked beach, the wind in places it had never reached, exposing myself where the sun never shined. Will I feel fine? A week has come.
و با این نگاه تازه به پایان این مجله نیمه شب نزدیک می شویم. هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا جمعه خوبی رو براتون آرزو می کنم. تا ثانیه های دیگر شنونده تازه ترین اخبار از رادیو فردا خواهید.